مولى من كنت مولى من كنت مولى فهذا علي مولى فهذا علي مولى.
پیام قدیر.
چشمه خم قدیر است جشن شادی امیر است دل تپد مهر مولا بر نبی علی وزیر است بر نبی علی وزیر است بر نبی علی وزیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام، با برنامه پیام قدیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین عباسی رئیس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم به مرور اجمالی خطبه قدیریه می پردازن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که این خطبه قدیریه‌ای که پیامبر مکرم اسلام تقریر فرمودند با تحمیدیه آغاز شد. در ادامه خطبه قدیر به گوشه دیگر از آنچه پیامبر مکرم اسلام تقریر فرمودند اشاره می‌کنم. پیامبر مکرم اسلام خداوند رو اینچنین وصف می‌کنند: خداوند خودش بی‌مثال است، لیس مثله شیئون. بلا فاصله در ادامهش اشاره می‌فرماید همونطور که خودش بی‌مثال است، تصمیماتش، انشاءاتش، ایجادها و خلق کردنهاش اونها هم بی‌مثال و نمونند، یعنی از روی یک نمونه قبلی ایجاد و انشاء نشدند. لیس مثله شیئون و هو منشئ الشیئه، یعنی خداوند ایجاد کننده مخلوقات است. حین لا شیء، در حالی که هیچ چیزی مثل او وجود نداشت که از روی اونها خلقت کرده باشد. یا باز در این جملات زیبا و گوهربار اشاره می‌کنند به اینکه خداوند امکان درک او با بصر و چشم وجود ندارد. نمی‌شود کسی ادعا بکند خداوند را با چشم می‌بینم. خداوند دیدنی به چشم نیست. وصف خداوند هم، اون اوصاف شایسته جلال و جمال خداوند هم با دیدن میسور نیست. لا یلحق احد وصفه من معاینت، کسی نمیتواند خداوند را توصیف کند با دیدن. خب عجب، چطور شد پس خداوند را با این همه مظاهری که دارد و با این همه اسرار و عوالم پنهانی که دارد چگونه باید دید و شناخت؟ در اینجاست که پیامبر مکرم اسلام تنها راه دست یافتن به اوصاف مخفی و ظاهر خداوند را به ما معرفی میکنند، اون هم با این عبارت: لا یجد احد کیف هو من سر و علانیه، کسی نمیتواند بفهمد که خداوند آشکار و نهانش چگونه است. الا اینجا اون راهی است که پیامبر اشاره میکند، به ما دل عز و جل على نفسه، مگر به وسیله آنچه که خود خداوند برای ما راهنمایی کرده است در مورد خودش. خداوند راههایی را برای معرفی خودش به روی ما گشوده است، همون راه هاست که بهترین مسیرها برای شناختن خداوند است. پس برای شناخت اوصاف خداوند و خواسته های خداوند تنها یک راه وجود دارد، آن یک راه هم گوش جان سپردن به آن چیزی است که خود او گفته و خود او به ما نشان داده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. تا برنامه بعد و پیامی دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و سلام به شما هم میهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. فرمانده معظم کل قوا گفتند نسخه علاج بخش مشکلات به کارگیری نیروی انسانی تواناست. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا این قرارگاه را خط مقدم دفاع از حیثیت و موجودیت کشور خواندند و با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انسانی در پیشرفت بخش‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح تأکید کردند باید با کار و تلاش بیوقفه استعدادهای پرشمار نیروی انسانی را شکوفا کنید و آن را در خدمت رفع نیازها و کمبودهای کشور قرار دهید. ایشان خدمت در خط مقدم مقابله با تهدیدات را فرصتی ارزشمند برای نیروهای غیور، مؤمن و شریف در قرارگاه پدافند هوایی برشمردند و افزودند کارهای بسیار خوبی در قرارگاه پدافند هوایی انجام شده است که نشان دهنده وجود عزم و انگیزه و توانایی در این نیروست. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیروی انسانی باسواد، با تدبیر، شجاع و خستگی ناپذیر را پایه و اساس غلبه بر موانع و عبور از آنها دانستند و گفتند پیشرفت‌های فراوان در بخش‌های مختلف همچون نیروهای مسلح و همچنین بخش علم و فناوری نشان دهنده وجود توانایی در نیروی انسانی جوان و پرانگیزه کشور است و فرزندان توانای ایران چه در داخل و چه در مراکز علمی و فناوری دنیا مایه افتخار و مباهات هستند. حضرت آیت الله خامنه ای نسخه علاج بخش مشکلات کشور را به کار گرفتن و فعال کردن این توانایی ها و استعدادهای جوشان خواندند و با تقدیر از هماهنگی ارتش و سپاه در قرارگاه پدافند هوایی و همچنین همکاری این قرارگاه با وزارت دفاع و دانشگاه ها و مراکز علمی در برطرف کردن نیازها و کمبودها افزودند کار و تلاش را با آهنگی پرشتاب تر از قبل ادامه دهید و با ارائه طرح‌های نو و ابتکاری در جهت خودکفایی کشور به پیش بروید. پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا امیر سرتیب اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با گرامی داشته سال روز تشکیل این قرارگاه گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده بیان کرد. ادامه خبرها. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری اجلاسیه خبرگان در روزهای 28 و 29 شهریور سال جاری در تهران خبر داد. گزارش همکارمان آقای رکنی را در این باره می‌شنویم.
آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری امروز در جمع خبرنگاران گفت سومین اجلاس رسمی خبرگان رهبری در دوره پنجم 28 و 29 شهریور برگزار خواهد شد.
در این اجلاس سوم دوره پنجم مثل اجلاس‌های دیگر نطق رئیس مجلس خبرگان، نطق‌های قبل از دستور، تعیین کمیته بیانیه و یک شخصیت مدعو داریم که در رابطه با نفوذ صحبت میکنه.
به گفته آیت الله خاتمی دو طرح نیز در اجلاس این دوره بررسی میشود.
یک طرح در رابطه با افزایش کمیسیون سیاسی اجتماعی و کمیسیون پاسداری هست که از 10 نفر به 16 نفر خواهند رسید. این طرح هست بایستی اعضای خبرگان در این اجلاس مورد ارزیابی قرار بدن. یکی هم در رابطه با قانون انتخابات خبرگان هست. مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات رو ابلاغ فرمودند. مجلس خبرگان رهبری اولین نهادی است که عملاً لبیک به این سیاست‌ها گفته و در کمیسیون آیین‌نامه طرح 35 ماده‌ای در مورد انتخابات خبرگان مطرح شده که طبق قانون اساسی به عهده خود خبرگان هست.
اعضای مجلس خبرگان رهبری پنجشنبه 30 شهریور ضمن حضور در حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید پیمان می کنند و سپس به دیدار رهبر انقلاب خواهند رفت.
خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را میشنوید. جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست جهان را برای داشتن داوطلبان جوان جمعیت هلال احمر دارد. نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر کشور با اعلام این خبر افزود جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی با 20 میلیون داوطلب جوان رتبه نخست جهان را در بهره مندی از جوانان داوطلب برای ارائه خدمات و امداد رسانی به آسیب دیدگان هوا دارد. آیت الله معزی گفت بر اساس شاخص‌های بین‌المللی ایران به نسبت جمعیت 80 میلیونی بیشترین جمعیت داوطلب در جهان را دارد که با این ظرفیت بالنده سهم تعیین کننده‌ای در امداد رسانی و کاهش آلام آسیب دیدگان حوادث دارد. وی روحیه ایثارگری، مسئولیت پذیری و علمی بودن کارها و حضور به موقع و خدمات رسانی و امداد به مصدومان و آسیب دیدگان به صورت بهنگام را از شاخصهای اصلی امداد و نجات و خدمات رسانی در هلال احمر نام برد که ایران در این عرصه جزء 10 کشور برتر جهان است. 40مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در ارومیه در حال برگزاری است. این دوره از مسابقات قرآن کریم از 11 شهریور آغاز شده و تا 26 شهریور در ارومیه ادامه دارد. آقای مغنی معاون مسابقات مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه:
از امروز صبح مسابقات در رشته های معارف قرآن، رشته تفسیر در سالن شماره 1 شروع شد، همچنین در سالن شماره 2 رشته قضا می‌داشتیم. 4 نفر معزم که در مرحله استانی بهتر شدن به این مرحله کشای راه پیدا کردن و تا ظهر مسابقه انجام شد و نتایج مشخص شد. همچنین در رشته تفسیر هم از ساعت 9 مسابقات شروع شد و تا ساعت 13 طول کشید و نتایج هم مشخص شد. امروز این دو رشته رو تا ظهر الحمدلله تموم کردیم. انشالله امشب 5 رشته رو در مراسم اختتامیه تعظیم خواهیم کرد. در رشته معارفی هم تفسیر و هم به حفظ حدیث هر یک از این رشته ها 5 نفر تجلیل میشن و به عنوان نفرات برتر معرفی میشن. در رشته مدیحه سرایی که دیروز برگزار شد همچنین 5 گروه که بنابر رأی هیئت داوران اول تا پنجم مشخص شده معرفی میشن و تجلیل میشن. رشته اذان و دعاخوانی هم به همین ترتیب به نفرات اول تا پنجم به عنوان نفرات برتر هدایای تعلق. فردا صبح از ساعت 9 صبح ما رشته حفظ موضوعی را در سالن شماره 1 داریم و تا ظهر انشاءالله طول میکشه. قریب 31 نفر در این رشته از برگزیدگان محلی استان حضور دارن. فردا در واقع ما پذیرش رشته های قرائت و حفظ و ترتیل میداریم که پذیرش میشن فردا و بعد از ظهر فردا برنامه مقدماتی رشته های حفظ قرآن حفظ 23 و کل برگزار میشه و انشاءالله از روز دوشنبه رقابت ها در محله نیمه نهایی حفظ و در محله مقدماتی قرائت شروع خواهد شد.
همچنین همزمان با 40مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم پویش وقف مشارکتی قرآنی در ارومیه به صورت رسمی آغاز شد. آقای مغنی معاون مسابقات مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره افزود:
وقف مشارکتی در واقع طرحی که با نظر کارشناسان تدوین شد و دیروز در افتتاحیه مسابقات رونمایی شد. در این طرح همه افراد میتونن بنابر رضاعت خودشون از طریق سامانه ستاره 780 ستاره 114 مربع در این طرح شرکت بکنن و به اندازه و رضاعت خودشون مبلغی رو وقف فعالیت‌های قرآنی بکنن که این طرح به صورت در واقع سامانه‌ای داره اجرا میشه. در این طرح کسانی که شرکت میکنن در آینده اطلاع رسانی میشه بهشون که هزینه‌ای که شما دادید کجا هزینه شد، پس چه در واقع موقوفه قرآنی شد، چه موقوفه قرآنی ثبت شد که در راستای ترویج فرهنگ قرآن این موقوفه هزینه میشه.
3900 مبلغ جهادی در 225 گروه تبلیغی در سراسر کشور فعالیت می کنند. مدیر اداره کل مدارس امین در مراسم افتتاحیه گرد همایی آموزشی توجیهی گروه های تبلیغی حوزه های علمیه گفت بیش از 3900 مبلغ جهادی در گروه های تبلیغی جهادی در سراسر کشور فعالیت دارند که این مبلغان حوزوی فعالیت های خود را در مناطقی که نیازمند آشنایی با معارف دین هستند ارائه می دهند. حجت الاسلام اسماعیلی افزود حوزه علمی قم با 49 گروه تبلیغی جهادی و استانهای خوزستان و تهران به ترتیب با 47 و 31 گروه جهادی بیشترین گروه‌های فعال را به خود اختصاص دادند. مراسم رونمایی از 40 نوشت‌افزار مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با نمادهای ایرانی اسلامی برگزار شد.
با توجه به اهمیت الگوسازی برای کودکان و نوجوانان در نوشت افزار و دیگر لوازم مدرسه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بران شده است تا با تصویرسازی و طراحی جلد دفترها سهمی در تربیت شایسته و هویت‌سازی آنان داشته باشد. امسال 40 طرح جدید ارائه شده است.
با رویکرد آموزشی، فرهنگی، تربیتی در 8 بخش تولید و چاپ شده. در بخشی که ما در واقع توجه بهش کردیم، بخش حفاظت از محیط زیست بوده، بخش آشنایی با مفاهیم دینی بوده، بخش آشنایی با میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس بوده، مهارت‌های زندگی بوده، بخش نشاط و تندرستی بوده.
40 طرح و نقش جدید نوشت افزار در 2000 نمایشگاه مدرسه‌ای و فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور عرضه می شود.
تمام اصولی که در واقع برای تولید یه محتوای خوب بعد در نظر گرفته شده رو در نظر گرفتیم، اینا برای قابل رقابت هستن. در مورد خود محتواها، مثلا در مورد مهارت های زندگی، به مهارت مقابله با خشم، مقابله با ترس، مقابله با غمگینی، مهارت حل مسئله و مهارت تفکر انتقادی که این آخری به نظرم خیلی مورد احتیاج برای بچه‌ها، چون که با فضای گسترده رسانه‌ای مواجه هستند.
سعی کنیم گروه سنی‌های مختلفو در نظر بگیریم و از رنگ‌ها و فرم‌های استفاده بشه که برای بچه‌ها جذاب باشه. بچه‌ها شادی رو دوست دارن، بازی رو دوست دارن و اینکه چیزایی که می‌خوان یاد بگیرن تا اونجا که میشه غیر مستقیم دریافت کنن.
افزون بر 13.5 میلیون دانش آموز، دانشجویان هم مشتریان اصلی نوشت افزار هستند. آمار غیر رسمی نشان می‌دهد که همکنون حدود 500 میلیون قلم کالا در حوزه نوشت افزار وجود دارد که فقط حدود 20% این کالاها ایرانی است.
پیش از قرار گرفتن طرح‌ها و نقش‌ها بر روی نوشت افزار، کودک باید با شخصیت‌ها و نمادهای این طرح‌ها و نقش‌ها در آثار نمایشی، فیلم و پورنمایی آشنا بشه تا به خرید نوشت افزار بومی ترغیب بشه.
و اما نگاهی بر چند خبر در بخش خبری ساعت 21 رادیو معارف با اجرای همکارم آقای کاظمی.
خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، از برگزاری همایش مشترک سادات و روحانیون در دهه ولایت در این استان خبر داد. حجت الاسلام رضایی با اعلام این خبر افزود طی دهه ولایت همایش مشترک روحانیون و سادات با همکاری بنیاد بین المللی قدیر در 23 ذی‌الحجه در بیرجند برگزار می شود. وی با بیان اینکه در این همایش از 300 نفر از سادات تجلیل به عمل می آید افزود، این همایش با هدف تکریم و تجلیل از سادات برگزار می شود. مراسم معنوی عمامه گذاری 25 نفر از طلاب مدارس علمیه استان با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین 15 شهریور در مسجد النبی این شهر برگزار می شود. چهارمحال و بختیاری، خگرین چهارمحال و بختیاری 120 میلیون ریال به مدارس شبانه روزی عشایری در این استان کمک کردند. اصفهان، مراسم اختتامیه 7th جشنواره علامه حلی استان 16 شهریور در اصفهان برگزار می شود. این جشنواره ویژه طلاب و روحانیون پژوهشگر جوان حوزه های علمیه است که با هدف ارتقای مهارت پژوهش و تحقیق برگزار می شود. مازندران، تعدادی از طلاب مبلغ مدرسه علمیه خواهران حضرت نرجس ساری به اردوهای جهادی اعزام شدند. خواهران طلبه در این اردوها برنامه‌های مختلفی در زمینه مسائل اعتقادی، بصیرتی، پاسخگویی به احکام و اخلاق برگزار می‌کنند.
در پایان به اطلاع می‌رسانم فردا دوشنبه است، 13 شهریور سال 1396 هجری شمسی برابر با 13 ذی‌الحجه سال 1438 هجری قمری و 4 سپتامبر سال 2017 میلادی.
هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 5 و 16 دقیقه و هنگام طول آفتاب به افق قم ساعت 6 و 42 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجموعه خبری. شبتان بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شب شما بخیر. این شبها و روزهای بسیار مبارک رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دیشب در برنامه گفتگوی 21 همکار خوبم جناب آقای امامی گفتگوی رو با جناب آقای ظریف منش، مدیر عامل محترم بنیاد قدیر آغاز کردن. گفتگویی که در واقع نیمه تمام ماند و قرار شد که امشب در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و این گفتگو رو ادامه بدیم. جناب آقای ظریف منش، سلام به شما، شبتون بخیر و شبها و روزها بر شما مبارک.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای رکنی و همه شنوندگان خوب شما و تبریک دارم به مناسبت ایام خجسته دهه امامت و ولایت.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظریف منش. دیشب درباره رویکردهای کلی برنامه‌های امسال دهه امامت و ولایت شما صحبت کردید. آقای دکتر، من اول یه سوال بکنم، این سوالی که دغدغه برای خود من خیلی وقته، این دهه امامت و ولایت قرار نیست به صورت رسمی در تقویم ثبت بشه؟
چرا، ان شاء الله ما درخواست کردیم از شورای عالی انقلاب فرهنگی که به زودی مجددا این درخواست رو تکرار خواهیم کرد، چون می‌دونید که این دهه با الهام از فرمایشات حضرت آقا و در واقع درخواست ملت عزیزمون که آقا فرمودند که بین عید قربان و عید قدیر رابطه ایست، دهه ایست متصل به امامت و بعضی پیشنهاد دهه امامت رو دادن و پیشنهاد خوبی است. ما فکر میکنیم در این چند سال هم با استقبال بسیار وسیعی که از این دهه شده، جا داره که در تقویم رسمی براش جا باز بشه و بتونه انشالله نهادینه بشه مراسم این ایام
انشالله. چون به هر حال شورای فرهنگ عمومی چند سال پیش بر اثر اینکه خیلی در تقویم رسمی هفته ها و دهه ها و اینها زیاد شده، ولی بیشتر هفته ها بود، این رو اومد در واقع یک ساماندهی کرد و همه به روز تبدیل شدن. اما به هر حال بعضی از این مناسبت ها رو میشه به عنوان یک استثناء در نظر گرفت، از جمله دهه امامت و ولایت. حالا امیدواریم که به زودی این اتفاق بیفته و در تقویم هم به صورت رسمی ثبت بشه. امسال شعار خاصی هم برای برنامه در نظر گرفتید؟
بله، ما شعار امسال رو در پاسخ به ندای آسمانی پیامبر عظیم الشان اسلام که در روز قدیر خون فرمودند که حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت این پیام رو برسانند، ما شعار امسال رو انتخاب کردیم لبیک یا رسول الله. فکر میکنیم این بهترین پاسخی است که میتوانیم در جهان اسلام به ندای آسمانی اون بزرگوار بدهیم و این پیام رو، وظیفه همه ما هست، وظیفه هر پدری، هر مادری است و هر مسلمانی است که به آحاد جامعه بشری و حداقل در جامعه اسلامی این پیام رو برسانیم که پیام نجات بخشی است و پیام سرنوشت سازی است.
بسیار خوب. آقای ظریف منش، ما یکی از جلوه های وحدت مسلمین رو بین شیعه و سنی رو عموما در هفته وحدت شاهد هستیم که الحمدلله برنامه های خیلی خوبی هم در کشور ما هم در سایر کشورها برگزار میشه. اما به هر حال ظرفیت قدیر هم نباید ازش غافل شد به عنوان یک جلوه اتحاد. این که به هر حال اهل سنت هم در کتاب خودشون همین موضوع رو اشاره کردن، این که امیرالمؤمنین به عنوان وزیر و جانشین بعد از پیامبر منصوب شدن. من میخوام ببینم در این ایام آیا چنین رویکردی در نظر گرفته میشه که باز هم ما شاهد این اتحاد و همدلی و یکدلی باشیم؟
بله، بسیار خوب فرمودید. فردا ما نامگذاریش کردیم به نام ولایت محور وحدت اسلامی.
بله.
خب ما برای اینکه قدیر رو و در واقع پیام قدیر رو محور وحدت قرار بدیم چیزهای زیادی داریم. اولا همینطور که فرمودید قدیر مورد اتفاق شیعه و سنی هست. بیش از اون چیزی که در و اون مقداری از اسناد که در کتب شیعه آمده است در کتب برادران اهل سنت نسبت به قدیر آمده، یعنی در این که قدیر یک حقیقت مسلم تاریخی است و پیامی از سوی پیامبر عظیم و شأن اسلام برای همه تاریخ بیان شده است هیچ شکی نیست. بنابراین خود قدیر میتواند محور وحدت باشد. از اون طرف امیرالمومنین محور وحدت ما، محبت به امیرالمومنین و عشقی که عزیزان در بسیاری از جا در اهل سنت کشور خودمون و در بسیاری از کشورها مثل مصر میبینیم که بسیار زیاد است. از اون طرف اهل بیت عظمت و طهارت باز محور سومی است که در قدیر مورد تاکید قرار گرفته. در خطبه قدیر نام بسیاری از ائمه آمده است. ما در واقع میشود گفت که برای وحدت عوامل بسیار زیادی داریم
بل.
و به همین خاطر ما چند سالی است که یک روز رو به وحدت اختصاص میدیم. در بین برادران عزیز اهل تسننمون در استان هرمزگان، در استان آذربایجان غربی، در استان گرگان، در سایر استانها مجموع برنامه هایی داریم. امسال به حمدالله وسعت پیدا کرده و ما کلامی رو بنده از حضرت آقا نقل میکنم که فرمودن اگر حقیقت قدیر رو به خوبی ما مشخص کنیم و روشن کنیم و تبیین کنیم اهل سنت هم جشن میگیرن. یعنی با حقیقت قدیر کسی مخالف نیست، کسی اعتراضی نسبت به اون نداره، بلکه عرض کردم خود اصل حقیقت قدیر رو و واقعی قدیر رو همه روش اتفاق نظر داریم. به همین خاطر ما پیش بینی کردیم که بعضی از مراسم مشترک رو در هرمزگان به خصوص هم همایشی تحت عنوان ولایت محور وحدت امت اسلامی داریم، هم در شهرستان‌های مختلفش مراسمی که مردم شیعه و سنی گرده هم بیان و آموزه‌های امیرالمومنین رو به عنوان آموزه‌های نجات بخش بشری و پیام قدیر رو بتونن طرح کنن، روی اون اندیشه ورزی کنن، دوباره اون رو به عنوان یک دستمایه حرکت عظیمی در تاریخ آینده انشالله مطرحش کنن.
خیلی خوب، متشکرم. آیه ظریفانش ما حدودا دو دقیقه فرصت داریم، اگه یکی دو سوال دارم اگه کوتاه پاسخ بدهید. حالا در کنار مواردی مانند بازسازی واقعه قدیر، حالا همایش هایی که برگزار میشه، در خود روز قدیر یک اتفاق خیلی مهم، یعنی در واقع اعمال مهمی ما داریم، هم زیارت امیرالمومنین در روز قدیر هست، هم بعضی جاها خطبه خوانی خطبه پیامبر در روز قدیر رو دارن، بحث اطعام و اینها، این دستورهایی که خیلی سفارش شده در اون روز، این رو به صورت عمومی هم دارید برگزار میکنید امسال؟
بله، ما اطعام رو به صورت وسیع انشاءالله پیش بینی کردیم و دعوت میکنیم از مردممون، هر خانواده یک غذا به نیت این که همه پیامبران رو اطعام کنه از خانش بیرون بده. همینطور روز تاکید شده به یکی از آداب صله رحمه، به دید و بازدید یکدیگر برویم، تهنیت گفتن، هدیه دادن است. نماز عید قدیر سفارش زیادی شده، روزه گرفتن روز عید قدیر، مجموع آدابی است که اینها رو باید رعایت کنیم تا این روز هم تعظیم و تکریم بیشتری بشود و هم بتواند پیام‌هایی رو که داره به نسل بعدی ما انشالله منتقل کنه.
مشخصا میخوام بدونم به صورت عمومی همین برنامه هست، یعنی مثلا اون موضوع اطعام رو به صورت یک ستاد مرکزی در نظر گرفتید یا نه؟
ما در هر استانی و هر شهرستانی هیئات حسینیه ها و بعضی از شهرستان ها به صورت مرکزی در واقع برنامه دارن. در تهران هم در واقع ما این رو داریم، سه نقطه شهر، امامزاده صالح، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و حسینیه فاطمه زهرا، مراسم جشن داریم و مراسم اطعام و خطبه خوانی و نماز عید سعید.
خیلی عالی. انشالله که این جلوه های جشن و سرور در کشور ما، جناب آقای ظریفانش، یکی از دغدغه‌هایی که این سالا هست و مطالبی که مطرح اینه که بله، جلوه های جشن شاید زیاد در کشور ما ظهور و بروز نداره، اما الحمدلله در دهه امامت و ولایت خدا رو شکر تو این چند سال داره این گام برداشته میشه که به مناسبت عید قربان تا عید قدیر این جلوه های جشن انشالله ظهور و بروز بیشتری پیدا بکنه. امیدواریم سال آینده و سالهای آینده کل این دهه از اول تا آخر این اتفاق بیفته و مردم ما جلوه شادی رو انشالله در کل کشور ببینن انشالله.
من روز عید قدیر روز تبسم از سوی معصوم نامیده شده.
بله.
و به همین خاطر همین که فرمودید روز جشنه و امروز هم شنیدم که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله مکارم اعلام کردن که اصلا کاروانهای شادی در قم باشه. آره، جا داره مردم این روز رو تهنیت بگیر.